چون هستش که حالا ما تو فرآیندهای مثل بحث مشاوره یا بحث‌های درمانی، همچنان من شخصا نظرم این هستش که مشاوره فردی خیلی بهتر جواب میده. اینکه من بیام یه سخنرانی بکنم، ادی جنبه آموزشی داشته باشن، کلیات رو دریافت بکنن، اشکال نداره. و اینکه احساس کنن که یه گروه 400 نفری دفعه میتونن تحت درمان یک نفر قرار بگیرن با این پیشینه متفاوت، با اون نرم افزاری که تو قسمت قبل خدمتتون عرض کردم، که از فرد به فرد دیگر متفاوت باشه، میتونه خیلی ایراد داشته باشه. نکته بعدی که خیلی مهمه این هستش که بعضی از چیزا جنبه تکرار هم برای ما اگر داشته باشه میتونه توی ذهن ما تاثیرگذاری خودش داشته باشه. شما نکنید تبلیغات کالا، یکی از دلایلی که کالا میتونه تبلیغات موفقی داشته باشه این دلنشین بودنشه، باید در تکرارشه. اینقدر شما مثلا فرض کنید از یک شبکه خاصی یا از مثلا فرض بفهمید بیلبوردهای خاصی یا روی اتوبوس یا موارد از این دست یک کالای خاصو تبلیغش رو ببینید، کم 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 شاید احساس میکنید که اصلا نسبت بهش نیاز دارید. اینم خیلی مهمه. اگر در ذهن ما یک فکری رو، یک اندیشه‌ای رو، یک سبک زندگی رو بیان تبلیغات بکنن، حالا خواسته یا ناخواسته، ما اونها رو ببینیم، کم 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 میتونیم بهش احساس نیاز پیدا کنیم. من مثال میذارم خدمتتون، شما در یه جایی مثل قطب شمال شده که مثلا دمای متوسط منهای 17 درجه تا منهای مثلا 63 درجه رو تجربه کنید. شما به عنوان کسی که در قطب مثلا، من میگم شما، منظورم فرد نوعی زندگی میکنه، میتونه بیاد بیرون خونهش چاله بکنه، حالا اون گوشت و مواد غذایی داخل اون چاله بذاره، حداقلش منهای 17 درجه است و کاملا یخ باشه، اصلا نیازی به فریزر نداره این آدم. ولی اومدن با تبلیغات به کسایی در قطب شمال زندگی میکنن بهشون فریزر فروختن و خیلی از خانواده‌هاشون فریزر داره،
ایجاد نیاز کردن.
احسن، ایجاد نیاز کردن. اون کسی که نیازهای واقعی خودش رو بشناسه، مثل نیاز به عشق، مثل نیاز به خودشکوفایی، مثل نیاز به کمک کردن به دیگران، حالا نیازهای معنوی، نیازهای روانی، مثل همین که باید به یک منبع وحی خودش رو متصل بکنه، بحث معنوی ده. اون احساس نیازهای واقعی رو بشناسه، برای برآورده کردنش تلاش بکنه، موفقه. اون کسی دنبال نیازهای کاذب باشه، بعد یک روز نگاه می‌کنه این زمان رو از دست داده، این عمر رو دست رفته، چه حاصل.
پس ما باید بتونیم بین نیاز و احتیاج خودمون، بین اون نید و وانت که تعادل ایجاد بکنیم، بتونیم بین این که محدودیت ها رو بتونیم واقعی ببینیم، نه اونها رو تشدید بکنیم و نه اونها رو نادیده بگیریم و انکار بکنیم، یک تعادل ایجاد بکنیم. آقای دکتر اگر موافق باشید الان هم یک بخشی رو با عنوان جهان ما که
عالی.
با عنوان با موضوع رسیدن به تعادل هست و مهسا جمال‌الدین اون رو ارائه میکنه با هم دیگه
رشتن.
سپاسگزارم.
عزیزان همراه، سلام بر شما. من مهسا جمال‌الدین از سری پادکست های جهان ما دعوت میکنم در این اپیزود با عنوان پیدا کردن تعادل زندگی همراه ما باشید. شادی زمانی به وجود میاد که اندیشه، سخن و کردارتون با هم هارمونی داشته باشه. مترادف واژه هارمونی تعادله و تعادل کلید پنهانی برای رسیدن به موفقیت. تعادل پایه و اساس رشد ما از کودکیه. با وجود تعادل هست که ایستادن، راه رفتن و دویدن رو میآموزیم. تعادل در حیطه‌های مختلفی از زندگی ما نقش داره. با وجود این، تا عدم تعادل رو در این حیطه‌ها تجربه نکنیم، ممکنه نتونیم به اهمیت اون پی ببریم. در این دنیای پرفراز و نشیب، بعید نیست اهمیت برخی از ساده‌ترین مفاهیم رو فراموش کنیم و گمراه بشیم. اینکه هر یک از ما نسبت به عوامل معین دارای نقطه اعتدال متفاوتی هستیم مشکل مهمی نیست، زیرا جهان بسیار بزرگ است و سلیقه ها بسیار متفاوت. اما مشکل از اونجا آغاز میشه که بخوایم هر کسی رو به بهانه های متعددی چون فرهنگ، جامعه، رسانه به نقطه متوسطی در هر زمینه هدایت کنیم و بگیم نقطه تعادل اینجاست. اگر چنین زندگی کنی متعادلی، وگرنه غیر عادی و نامتعارف. نقطه تعادل زندگی خودتون رو پیدا کنید و بدونید اجباری نداریم که همیشه به راهنمایی های دیگران گوش فرا بدیم. خیلی ها بخش مهمی از ارزش ها و جوهره وجودی خودشون رو از دست میدن تنها برای اینکه متعارف باشن. پس اگر سعی کنیم تنها بر اساس معیارهای بیرونی زندگی خودمون رو متعادل بسازیم، ممکن از حد تعادل خودمون خارج بشیم و وقتی میخوایم زندگی خود رو بر اساس آنچه در جامعه، رسانه های جمعی و تبلیغات متعدد متعادل نامیده میشه اداره کنیم، تعادل فردی خودمون رو از دست میدیم. شهامت داشته باشید و نقاط تعادل زندگی خودتون رو مطابق دلخواه خودتون تعریف کنید. خودتون رو دوست داشته باشید و زندگی خود رو بر اون اساس متعادل کنید. یونگ اشاره بسیار ظریفی داره: جهان به نخی نازک بند است و آن نخ روان انسان است.
چهارده و چهل دقیقه است. 22-65-28-76 شماره تلفن ماست و بی امان صدای شما رو بشنویم.
من یه پسر معتاد دارم. من چگونه افکار منفی مو از یه چیزی که دائم پیش روی من هست و داره عذابم میده رها کنم؟ خیلی تشکر میکنم از تو و اگه برای بهبودی من رو راهنمایی کنی. خدا نگهدار شما.
میخواستم بگم که منم اگه مثلا بگذاری ناجور بیاد تو ذهنم اصلا اعتنا نمی کنم، اما اگه ببینم که مخل آرامشمه، مخل کارمه، خب به پزشک حتما مراجعه می کنم، چون لازم میشه. من اینجا فکرم اول اعتنا نمی کنم.
اطاعت عبادتتون قبول باشه. تشکر از برنامه قشنگتون. من با گوش دادن به رادیو سلامت به افکارم مدیریت میکنم و یه دفتر برنامه ریزی دارم، توی این دفتر مینویسم. با سپاس از امامان خوب رادیو سلامت، خیلی دوستتون دارم. شاد باشید.
سپاس از این که با ما در میان گذاشتید حرف دلتون رو. آقای دکتر اگر باز خالی به این ستا
بله خواهش میکنم. اولا تشکر میکنم از خواهرای خوبم که محبت کردن تماس گرفتن. نگو در ارتباط با تماس اول گفتن پسر معتادی دارم. خب ما میتونیم از دو تا رویه استفاده کنیم. یه رویه بیایم خود تنبیه کنیم که من بودم که باعث شدم، من اگه اونجا این کارو کردم اینجوری نمیشد، مگه فلان کرده بودم. و این یه جورایی باعث میشه که اون حال بد من بدتر بشه، در حالی که همونطور که من عرض کردم ما تحت تاثیر صرفا تربیت خانواده نیستیم. ما دوستان، آشناها، فامیل، عرض کردم همه کسانی که دور و بر ما هستن میتونن توی تربیت فرزندان ما نقش داشته باشن. به اضافه اینکه خود او تفکری داره، خود او بایستی که زندگی خودش رو داشته باشه. و من فکر میکنم که در اینجا شاید یه جورایی اون وابستگی بیش از اندازه داره خودش رو نشان میده. درسته که من باید نگران باشم برای آینده فرزندم، ولی شاید باید نگران زندگی خودم هم باشم. من باید سبک زندگی سالم رو هم داشته باشم، چه بسا با تفکر مثبت با زندگی خوبی که میتونم داشته باشم میتونم به فرزندم هم کمک بکنم. از طرف دیگه همونطوری که خواهر دیگر رو مطرح کردن، بحث این که فکرهای ناجور رو نباید بهشون اعتنا بکنیم کاملا درسته، ولی در کنارش این رو هم داشته باشید. چون اگر مثلا فرض کنید که یک استخری داشته باشید که توش آبی باشه که این آب کثیفیه، آب گندابیه، آب ناخوشایندی، اگه میخواین این آب رو تغییرش بدید، میاد از این ور آب تمیز رو وارد میکنید. هر چقدر که از این ور آب تمیز وارد میشه، آب کثیف از اون طرف خارج میشه و در دراز مدت میبینیم که این استخره تمیز میشه و پاک میشه. فکر ما هم همینطوره. ما برای اینکه بخوایم افکار ناخوشایند رو از ذهن خودمون دور کنیم، اتفاقا نباید بهش فکر کنیم. مگه بهش فکر کنم که من دیگه نمیتونم به تو فکر کنم، من دیگه نمیخوام به تو فکر کنم، من اصلا به این فکرای بد فکر نمیکنم. من به خب داری بهش فکر میکنی با این کار. اتفاقا برای این باید اون رو بذاریم کنار، فکرای مثبت رو داشته باشیم، جنبه های مثبت زندگیمون رو داشته باشیم و چیزهای خوب رو راجعش فکر بکنیم. البته اینم بگم خدمتتون، شاید چند سال پیش یک فیلمی هم خیلی دست به دست چرخید که فرد می اومد روی یه فیلم جذب که عرض به خدمتتون روی یه دونه مثلا اسکناس 4-0 هم دلش گذاشته بود و من میگم من به این فکر میکنم بعضی از دوستان از من سوال میکنن که آیا واقعا تاثیر داره. میگم تاثیر داره قانون جذب، ولی نه اونقدری که راجبش اقراق بخواد صورت بگیره، چون عوامل دیگری هم هست. تو جایی که مولانا میفرماید، میگه در جهان هر چیزی جذب کرد، گرمی را کشید و سرد. واقعیت این هستش که ما به چیزهای مثبت فکر بکنیم مثبت میشه، ولی نه که فقط ما فکر بکنیم. میگه برو شیر درنده باش ای دغل، مگه انداز خود رو چروبای شل. من خودم بنوزم هی بگم که خب مثلا امشب قراره که افطاری که در بزنه، مثلا به من افطاری بده، نه، من باید من تلاش کنم کار بکنم، اون وقت برای خودم یه افطاری هم تهیه خواهم کرد. لذا برای اینکه بخوایم فکرهای منفی رو از خودمون دور بکنیم، جدای از اینکه بهش اعتنا نمی کنیم، فکرهای مثبت رو میایم جایگزین میکنیم، تلاش میکنیم، کار میکنیم، کوشش میکنیم تا انشاءالله فکرامون بهتر بشه.
بسیار. تلفن سومم که خانم شبستری بودن، گفتن که
ایشون که محبت کردن،
بله، تاعتشون هم قبول باشه. گفتن من برنامه ریزی میکنم، به دفتری دارن و برنامه ریزی میکنن و رادیو سلامت رو هم گوش میکنن. ای دکتر، اشاره کردید به این که بگم فکر نکنم یاد اون مثال فیل سفید، حالا فیل بنفش هم میگن، اونم برامون بگین قاعدتاً از زبان شما.
بله، خواهش میکنم. خدمتتون، البته من بیشتر به عنوان ظرافه هم بهش خوندم، آره، که میگن شما اگر فرض بکنید که الان مثلا یک ظرافه‌ای بین من و شما هست، داره با این قد بلندش مثلا سرشو خم کرده تو اتاق، گردنش هم به سمت سقف دیگه نمیتونه از این بلندتر هم بشه، داره به ما نگاه میکنه، میتونید تجسم کنید؟ مثلا مراجعه میگه آره. میگم حالا اصلا بیبش فکر نکن. بعضی این مدل میگم مثلا از ظرافه چه خبر، میگه اصلا که فکرش ما رو ول نمیکنه. میدونید یه وقتی هستش که ما یک فکری که ناخوشاینده احتمال اونقدر خودمون درگیرش بکنیم، به همین خاطر ما میگیم بیایم مثلا یه فیلترایی بذاریم. مثال عرض میکنم، مال من خودم رو عرض میکنم، اصلا چه کاری من برم یه فیلم ترسناک نگاه کنم، بعد تا صبح میخوام یه کاری کنم که نترسم، مثلا اون افکار منفی که به خاطر اون فیلم توی سر من اومده، خب چه کاریه؟
مثال
عرض میکنم، چه کاری که مثلا من یه کتابی رو بخونم که الان این کتاب مثلا حتی میتونه کتاب سلحشورانه باشه، ولی شب قبل از خواب مثلا یه نفر با شمشیر مثلا بالا سر من داره خودشو نشون میده، من شاید بیام از چیزهای مثبت مثل مراقبه، مثلا مدیتیشن، مثل دعا، مثلا چیزهای از این قبیل استفاده بکنم، با احساس آرامش به عنوان مثال به بستر برم. وقتی میتونم از راهکارهای مثبت استفاده بکنم، چرا مثلا از راهکاری استفاده بکنم که خدای نکرده بخواد تاثیرات منفی داشته باشه؟ لذا ما میتونیم در حقیقت با آدمهایی که آدمهای مثبتی هستن ارتباط داشته باشیم، میتونیم از زبانمون دعاهایی جاری بشه، کلمه هایی جاری بشه که برای دیگران، برای خودمون خیر بخواهیم، در راستای اون خیر و خوبی و نیکی هم قدم برداریم، تلاش بکنیم، سعی کنیم دست کسی رو بگیریم، ولو با یه آدرس درست دادن. لزوما دست کسی رو گرفتن این نیست که حتما من پول داشته باشم برم، که اگه داشته باشم البته شاید خوب، ولی اگر نداشته باشم شاید حتی یه نفر از من یه آدرس میپرسه، من دقیق متوجهش بکنم، خودش یه قدم خیری که در ارتباط با اون آدم برداشتم. اینو میفهمید؟ اگر بشم کارهایی از این قبیل رو داشته باشم،
من متوجه میشم آقای دکتر که تلاش در جهت کار مثبت کردن حتی برای دیگران، انگار ما رو هم در مسیر فضای مثبت قرار میده.
اصلا شک تو این نکنید. اولا که ما یک سری نیازهایی داریم، نیازهای جسمانی، ما خوابیدن و خوردن و نوشیدن. یک سری نیازهایی داریم، نیازهای روانشناسیه، مثل احساس تعلق داشتن، مثل دوست داشتن، مثل اینکه دوست داریم دوستمون داشته باشن، کسی باشه که دوستش داشته باشیم، مثل کمک بکنیم و کمک بگیریم. احتمالا برای خیلی از دوستان این قضیه پیش آمده که مثلا فرض بفرمایید یک عزیز روشندلی عرض خیابون رو می‌خواسته طی بکنه و عزیز دیگری رفته کمکش کرده، دستشو گرفته و از خیابون ردش کرده، خیلی به قول ما خرجی براش نکرده، یه زمانی براش گذاشته و این کارو کرده، ولی ببینیم خودش هم خیلی حس خوبی داره، احساس خیلی شادمانه ای داره، احساس روانی خیلی مثبتی داره از این کمکی کرده. ما زمانی که به کسی کمک میکنیم، اصلا لزوما کمک اقتصادی نیست که اونم البته در جای خودش میتونه خوب باشه، زمانی که به کسی کمک میکنیم، جدا که اون آدم کمک میگیره، اینو تحت عنوان اصل معکوس تو روانشناسی میگن دیگه، اصل برعکس میگیم. مثلا فرض بر این هستش که مثال عرض میکنم، شما به من پولی رو قرض میدید، ظاهر قضیه اینه که شما پول از دست دادید، من پول به دست آوردم، ولی باطنش اینه که شما اونقدر احساس خوب درت به وجود میاد که این پول اصلاً بر میگرده،
شادی نیابتیه.
درود بر شما. فلاسفه یونان باستان میگفتن که طبیعت از خلع بیزاره، زمانی که شما چیزی رو از دست میدی دوباره اون بر میگرده سر جاش. حالا اگه به اون احساس خوبت باشی، خودت هم احساس خوشایند داری، اگر حس خوب نداشته باشی، فقط منی که از شما دریافت کردم شاید یک مقدار حس خوب داشته باشم، ولی حس خوب شما هم به خودتون هم به من خیلی کمک خواهد کرد.
بسیار خیلی خوب، فکر میکنم تقریبا به پایان برنامه رسیدیم. ما دکتر ساعت 14:49 دقیقه است، تقریبا یک دقیقه پر برنامه فرصت داریم. از شما خیلی تشکر
میکنم. سلامت باشید
دکتر. به مقدم عزیز امروز قبول زحمت کردید و مهمان ما بودید. از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه و هم قدم ما بودید سپاسگزارم. امیدوارم که طاعات و عبادات شما هم مورد قبول درگاه حق قرار بگیره. به اتفاق دکتر به مقدم شما رو به خدا می‌سپارم. در پناه آگاهی باشید و حالا دیگر بدید.
خدا نگهدار.
سلام.
برادر من در اثر تصادف مرگ مغزی شدن. چه خوبه که بتونیم جون چند نفر دیگر رو نجات بدیم.
از اهدا تا احیا،
من که خب واقعا ممنونشونم، همیشه هم به یادشون هستم، براشون دعا و فاتحه حتما براشون میخونم.
با عرض سلام، 57 سال سنمه، من از 48 سالگی مریضی رو گرفته، مریضیم خود ایمنی اوتینومه، بعد آخرش بعد از 8 سال سیروز کبد شدم که 57 کیلو شدم، بعد دیگه اومدم پیوند کبد شدم، الان 10 ماه پیوند شدم، خدا رو هزار بار شکر. خود آنزیمای کبدیم که میاد بالا، میام اینجا بستری میشم که آقای دکتر آنزیمای کبدیمو نرمال میکنه، برمیگردم دوباره خونمو. بعد 4 تا هم بچه دارم، هم بچه‌ام دو تاشون پرستارن، خیلی مراقبت منن، همسرم خیلی خوشحاله، پرسنلش خانم مهرابی پرستاراش خیلی عالی، خداییش واقعا من اول خدا نجاتم داده، دوم آقای دکتر نجاتم داده، روحیم هم خیلی خوبه خانم، روحیه خیلی خوبی دارم، خدا رو هزار بار شکر. عالی. برای خانواده عزیزی که بهم هدیه کردن، واقعا سلامتی خدا عمر بازت بهشون بده، یک دنیا شرمندهشون هستم، روحون عزیز شاد باشه، بتونم امانت شو هدیه شو بتونم نگه دارم، دست گلشون درد نکنه، خدا عمر بازت بهشون بده. خیلی راضیم، فقط روحون عزیز شاد باشه، از دکترم یک دنیا ممنونم، واقعا نه که بگم تظاهر میکنم، خالصانه میگم به خدا، بچه های خوبی دارم، همسر خوبی دارم، خیلی واقعا شکرگزارم، چون واقعا نجات پیدا کردم، واقعا نجات پیدا کردم.
هر فرد مرگ مغزی می تواند جان 8 نفر را نجات دهد.
من برادر حمیدم، یه 5-6 ماه پیش ما متوجه شدیم که حمید ناراحتی کبدی داره، دیگه اومدیم دنبال کاراش، به 5-6 ماه درگیر بیمارستان و دکتر این صحبت هاییم، تا خدا رو شکر یه 6 روز پیش بهمون زنگ زدن از بیمارستان طالقانی، گفتن یه کبد 18 ساله پیدا شده واسه مریضمون بیاید، که من خدا خیلی شکر کردیم، چون خیلی چند بار تا شیراز رفتیم اینجا اومدیم، چند سری بهمون زنگ زدن اومدیم، کبد به مریض ما نخورد، خدا رو خیلی شکر کردیم. اون روز اومدیم صبح جمعه بود، اومدیم بیمارستان، 4 تا مریض بودیم، که خدا رو شکر دکتر تشخیص داد، گفتش این کبد خیلی جوونه، خیلی کبد سالمه، کبد خیلی خوبیه، به مریض شما میخوره. مریض ما هم 21 ساله است، هلوش 24-5 کیلو وزن کم کرده بود توی این مدت، بعد انقدر حالش هم بد شده بود که دکتر گفتش اگر امروز دیگه پیوند نزنیم حالش خیلی بد میشه دیگه. مشکل سیروز کبدی داشت، PSC، بعد کبد کلن بزرگ شده بود، بعد دکتر میگفت کبد کلن مثل سنگ شده، فشار آورده، یکی دوتا از رگایی که مربوط میشه رو داره قطع میکنه، خون لخته شده تو اون یکی دوتا رگ که باید همه امروز دیگه پیوند بشه. که خدا شکر خانواده‌اش هم دیگه با خوشحالی تمام رضایت دادن، خیلی هم سپاسگزار بودیم حالا از اون بنده خدایی که کبد رو اهدا کرده بود. واقعا یعنی این چند وقت فقط دعاگوشون بودیم، حالا هر کی به اندازه خودش نمازی خوند، خیراتی داد واسه شون. حالا نمیدونیم کیان، از کجا هند، خیلی دوست دارم حالا شخصا بدونم واقعا بتونم تشکر کنم، یعنی اصلا نمیشه با هیچ رقم مثلا زحمتشون رو اونم بنده خدا داغ دیدن، تشکر کرد که یه مریض واقعا از مرگ نجاتشون دادن. مریضمون 10 ساعت و نیم تو اتاق عمل بود، یه هفته سلام مریض ما تو ICU، خدا رو شکر روز به روزم داره حالش بهتر میشه، اصلا خدا انگار این مریض رو دوباره به ما برگردون، این داداشمون رو دوباره به ما برگردون. یه تشکر خیلی خیلی خواستم از اون خانواده‌ای که این کبد رو به ما اهدا کردن، واقعا دارم ایشالله از خدا هرچی میخوان خدا بهشون بده. اون از رادیو سلامتم بابت این زحماتشون که دارم بالاخره اطلاع رسانی میکنن، این جا بیفته تو مردم که هر کسی، من نوعی با رفتنم من میرم، ولی اگه بتونم با رفتنم بتونم دل چند تا خانواده رو شاد کنم، من چون شنیدم من خودم فرم اهدای عضو پر کردم، خانومم پر کرده، که بتونیم میگن با قرنیه چشم، دوتا کلیه است، کبد، خیلی چیزاست که میتونیم اهدا کنیم، با رفتن یه نفر جون چند تا مریض رو نجات بدیم. واقعا من تشکر میکنم از صدا سیما بابت این پیگیریشون که بیان اطلاع رسانی کنن، چون من نوعی تا به این مریضی دوچار نشدم نمیدونستم واقعا میشه جون چند نفر رو نجات داد.
به نام خدا، من خواهر حمید روزبهی، الان خدا رو شکر خیلی حالش خوبه، هر روز که داری میای میبینیم حالش از دیروز بهتره، وزن اضافه کرده، خیلی خوشحالیم، ایشالله که دل همه مریضا شاد بشه همچی که دل ما شاد شد. دارم از پله ها بالا میرم برای اینکه برسم به خونه آقای حامد نوروزی. حامد 21 ساله دچار مرگ مغزی شده و اعضای اون رو اهدا کردن به 7 نفر از افرادی که نیاز داشتند. با برادر حامد امیر حسین نوروزی صحبت کنیم. امیر حسین 15 سالشه و مثل حامد هم یک کشتی گیره. امیر جان سلام.
سلام، خسته نباشید، در خدمتم.
خوبی؟
مرسی.
چند سال با حامد تفاوت سنی داشتی؟
6 سال.
6 سال حامد بزرگتر از من. دل برای حامد تنگ شده؟
100%.
میتونی یکم راجع به حامد برامون صحبت کنی؟
دلم فقط واسه خاطرامون تنگ شده. شاید برادر بزرگتر دیگه زیاد داداششون رو تو جمع بزرگتر از خودشون نبرن، ولی داداش من هر جا میرفت من رو خوش میبرد، همیشه پیشش بودم. مثلا در روز شاید مثلا 12 تا 13 ساعتش رو پیش هم بودیم. کلا پیش هم بودیم.
همه جا با هم میرفتیم.
همه جا با هم بود.
چه عادت خوبی داشته حامد که تو رو همه جا میبرده. خب امیر حسین به من بگو ببینم، به کشتی به خاطر حامد علاقمند شدی؟
من جلسه اولی که باش گرفتم حتی مربی ازم پرسید، گفتم نه علاقه به کشتی ندارم. روزای شده بود که تو خونه گریه میکردم که باشگاه نرم، ولی حامد منو نگردش. الانم خوشحالم که موندم تو ورزش.
و میخوای راه حامد ادامه بدی.
100%.
خب الان تو هم باید جای خودت باشی امیر حسین، هم جای حامد باشی، درسته؟
درست.
و تصمیم چیه برای آیندت؟
انشالله با مدالی که تو مسابقات جهانی المپیک بیارم بتونم دل داداشم شاد کنم.
انشاءالله.
واقعا فکر میکنم بعد فوت داداشم یه تیکه از وجودم از دست دادم. سخته خب، خدایی فکر کنم با یکی کل روزتو با یکی سپری کنی بعد یه مدت دیگه نبینیش. سخته.
قطعا سخته. ولی خب تو مامانو داری، بابا رو داری، هلما رو داری، دوستای داداشتو داری.
درست.
و ورزشو داری، هدفهای آیندهتو داری و قطعا استوار خواهی بود. یه جمله قشنگ بگو به ما و بعد بود خدافظی کنیم.
قدر داشته هاتون رو بدونید.
قدر داشته هاتون رو.
بله.
متشکرم ازت امیر حسین. شنیدم که یکی از مخالفین اهدا تو بودی، دم بیمارستان ناراحتی کردی و نارامی کردی که چرا میخواید اعضای بدن حامد رو اهدا کنید. خب الان راضی هستی؟
من دم بیمارستان خب وقتی میخواستن اهدا کنن تو فکر کودکانه خودم میگفتم که شاید تا آخرین لحظه که حامد رو میخواستن داخل قبر بذارن، شاید اگه مثلا اعضای بدنش بود یه لحظه اون لحظه آخر چشماش باز میشد. ولی وقتی اهدای عضو کردم میدونستم خب وقتی اعضای بدن نباشه نمیتونه زنده باشه. مخالف بودم تو فکر کودکانه خودم. ولی الان خوشحالم که جون 7 نفر نجات داده، زندگی بخشیده به 7 نفر.
پس دیگه الان مخالف نیستی؟
نه الان خوشحالم.
اگه من بهت بگم بیا با هم بریم کارت اهدای عضو بگیریم، میای با ما بریم؟
بله.
لازم نیست با کسی بری، من به راهنمایی میکنم که توی سایت به آدرس ehda.ir مراجعه میکنی، پر میکنی اطلاعات شخصیت رو و بعد از 1 هفته کارت اهدا عضو در منزلتون میاد.
درست.
ایشالله که هیچ وقت استفاده نکنی از اون کارت اهدا عضو، ولی داشتنش میتونه یه فرهنگ سازی باشه.
درست.
متشکرم ازش.
آیا تمایل دارید به جمع افراد دارای کارت اهدای عضو بپیوندید؟ سامانه ثبت نام کارت اهدای عضو www.ehda.ir.
توحید سیدی هستم، مسئول اورژانس هم نرس هستم. اینجا اورژانس تنها قسمتی از بیمارستان است که به صورت 24 ساعته اکتیویتی خیلی بالا داره. تمام پرسنل اینجا تماما تک دقایق به بیمارا خدمات میدیم و اینجا مراجع کنندمون تو این بیمارستان خیلی زیاده. حداقل مینیمم در شیفت شب نزدیک به 120-130 تا مریض میبینیم. تعداد مراجعین خیلی زیاده، همه هم احساس میکنن که بیماراشون خیلی بد حالن. باید تمام بیماران اینو در نظر داشته باشن که ما به عنوان حامی بیماریم، نجات دهنده هستیم. 100% زمانمون، اختیاراتمون، همه چیمون فقط برای بیمار است. از بیماران خواهش میکنیم که وقتی مراجعه کردن حتما اینو در نظر داشته باشن که ما به عنوان کمک حالشون هستیم، نه به عنوان اینکه اینجا نشستیم یه نگاهی بهشون بکنیم. به عنوان ما بیمار همه رو میبینیم، حتی اگه بیمار نباشن بهترین خدمات هم بهشون ارائه خواهیم داد. انشالله که خدا تمام بیماران هم شفا بده.
در حال حاضر حدود 26 هزار نفر در انتظار پیوند هستند.
باید باور کنم اینو که دنیا زیر و رو داره، غم و شادی کنار هم، آره دنیا دو رو داره، آره دنیا دو رو داره.
خیلی از تهیه کننده های خوب تلویزیون در شبکه های مختلف در این امر جلودار هستند، از جمله آقای دکتر فرشاد شکیبی. سلام عرض می‌کنم.
در خدمتتون هستم.
آقای دکتر چی شد که توی این راه قدم گذاشتید و جزء سفیران اهدای عضو شدید؟
خدمتتون عرض کنم که به هر حال در حوزه اجتماعی، آسیب‌های اجتماعی و موضوعات مختلف اجتماعی من سالها فعالیت می‌کردم و و مستندهای خاص تو حوزه‌های مختلف کار کردم. اتفاقا اینکه دغدغه‌های من همیشه بحث اهدای عضو، به هر حال این حوزه‌ای که هر کسی وظیفه داره که توش قدم برداره و خدمت کنه دیگه.
به نظرتون آقای دکتر شکیبی، خانواده هایی که با اون شرایطی که عزیزی رو از دست دادن اجازه میدن که اعضای بدن عزیزشون اهدا بشه چگونه هستند؟ دیدگاه شما نسبت به این خانواده ها چیه؟
والا تقریبا همیشه به نظر من بهترین و بزرگترین کار یه نگاه آمیخته به احترامه، یه نگاه گذشت و فداکاری و عشق و محبته. و خدمتتون عرض بکنم که این نگاه به نظر من میتونه بسیار تأثیرگذار باشه تو جامعه.